baştam urangina i biskuit juina
جوین وگرد آرد جوه یه غذای کامله.
اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زنده پرونده از گروه جامعه رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 14:30.
پرونده به نام خداوند بخشنده دادگر. سلام، درودهای پرمهر ما به همه شما همراهان گرامی. آرزو میکنم هر جا که هستید سعادتمند و شاد باشید. بار دیگر با پرونده این هفته همراه شما هستیم. موضوع این هفته پرونده نزاع در خانواده و جامعه است. مهمان محترم این هفته جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضی دادگستری. دو شماره 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های برنامه است. و 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. نزاع به چه معناست؟ از چه جایی به بعد نزاع مسئله حقوقی یا کیفری پیدا میکنه و تا چه جایی قابل گذشت و چشم پوشی؟ موضوعیه که این هفته راجع بهش صحبت میکنیم. اگر خدایی نکرده در خانواده مشکلی از این دست براتون پیش آمده و کار به مراجع قضایی کشیده، سوالی دارید میتونید بپرسید. تلفن‌های برنامه رو که خدمتتون گفتم 220-485 و 220-58-800 در اختیارتونه تا حدود ساعت 15:10 با شما خواهیم بود با پرونده. حضور مهمان محترم جناب آقای دکتر اسلامی، عرض ادب و احترام دارم، خوش آمد میگم. آقای دکتر، خوشحالیم که باز هم خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه پرونده از رادیو فرهنگ عرض سلام و خسته نباشید دارم. خیلی خوشحالم که توفیقی شد که باز هم در خدمتتون باشم.
سپاسگزاریم از لطف شما. جناب قاضی، با توجه به این که معمولاً هر گونه حالا صدا رو بلند کردن، فریاد کشیدن یا اختلاف نظر رو به گونه غیر از اون چیزی که عرف و حالا رایج نشان دادن و ابراز کردن، از یه حیطه‌ای به بعد دیگه حالت تعادلش از بین میره و شکل نزاع و یا برخورد به خودش میگیره، گاهی منجر به ضرب و جرح میشه و تبعاتی رو در پی داره. من میخواستم ابتدا از شما خواهش بکنم که یه تعریفی یا یک توصیفی اگر راجع به نزاع از لحاظ حقوقی وجود داره اون رو بیان بفرمایید که مشخص بشه که در چه حالتی ما میگیم نزاعی رخ داده و قابل پیگیری و پیگرده، تا بعد بریم سراغ سوالاتی که در این حوزه وجود داره.
خواهش میکنم. نزاع مطابق قانون زمانی اتفاق میفته که برخورد فیزیکی بین دو نفر و یا چند نفر بخواد منتهی به صدمه بدنی بشه. بله. این صدمه بدنی گاهی ممکنه منتهی به یک سری دیات ساده بشه، مثلا حارسه دامیه مثل سرخ شدگی یا مثل جراحت دست، و یه زمانی ممکنه باعث شکستن اعضای بدن بشه و یا باعث از کار افتادن اعضای بدن بشه. مصادیقش زیاد هستش، ولی ما در مفهوم کلی نزاع رو از لحاظ مفهوم قانونی زمانی مستاق عملی میدونیم که منتهی به برخورد فیزیکی و صدمه بدنی بشه. البته این باز شرایط خاص خودش رو داره. نزاع میتونه در یک حالت شامل نزاع دو نفره باشه و یا شامل نزاع دست جمعی باشه، که هر کدوم از اینها کیفیت های خاص خودش رو داره، مجازات های خاص خودش رو داره، نحوه رسیدگی خاص خودش رو داره، که حالا امروز در جای خودش بحث می‌کنم.
متشکرم. نزاع همواره اشکال مختلفی داره. دیگه گاهی اوقات در خانواده اتفاق میفته، بین اعضای خانواده، گاهی اوقات هم از محیط خانه، یعنی از اون حریم خصوصی خارج میشه، در جامعه رخ میده، که اون هم باز ممکنه در واقع در لایه‌های دیگر جامعه هم تاثیر بگذاره. بین این دو نزاع، نزاع حریم خصوصی و خانواده و نزاعی که حالا در ملأ عام هست، هم آیا قانونگذار تفاوتی رو قائل شده؟
بله، قانونگذار ما در مورد نزاعهایی که منتهی بشه به اخلال در نظم جامعه و نظم جامعه رو زیر سوال ببره، از جهت جنبه عمومی یک مجازاتی هم برش بار میکنه.
بله، جدایی از اون صدماتی که به یک فردی ممکنه وارد شده باشه.
مثلا فرد در حالت عادی که به دیه محکوم میشه، اگر این نزاع در منظر و مرعای مردم صورت بگیره، در محیط عمومی جامعه صورت بگیره که نظم جامعه رو زیر سوال ببره، مثلا توی کوچه است، توی خیابونه، توی محلی هستش که رفت و آمد مردم درش هست، یا مثلا توی یک اداره یا یک سازمانی هست، در اینجا علارغم اون دیه که مجازات قانونی اون صدمه و برخورد فیزیکی هستش، یک جنبه عمومی مجازات هم براش در نظر.
یعنی شما میفرمایید غیر از اون شاکی خصوصی که فرد آسیب دیده است، یک شاکی عمومی هم دارید. حالا اگر که شاکی عمومی نباشه، یعنی این چیزی که شما فرمودید، نزاعی در خیابان رخ داده، عده‌ای شاهد بودن یا ناراحت شدن یا صحبتهایی رو شنیدن که شایسته نبوده، اگر حالا شکایت نکنن، ولی باز قانونگذار میگه چون در ملأ عام بوده، تبعاتی
اون اون نظم عمومی جامعه و یا بیم تجری مرتکب احساس بشه، قطعا قاضی از جنبه عمومی جرم مجازات میکنه. یک جنبه دوم و ثانوی دیگه هم وجود داره، و اونم اینه که اگر ضرب و جرحی که داره صورت میگیره، حالا این ضرب و جرح میتونه در داخل منزل هم باشه، فرقی نمیکنه، اگر منتهی به از کار افتادن بشه، باعث شکستگی عضو یا اعضا بشه، قانونگذار باز هم در اون حالت هم میتونه باز یک جنبه عمومی مجازات رو هم در نظر
بگیره. جناب قاضی، از دیه صحبت فرمودید، که حالا سوال من راجع به این موضوع بیشتر حول میزان در واقع اون دیه است، که گاهی اوقات بر اثر تصادف یا اتفاقات یک جرح اتفاق میفته، صدمه‌ای به وجود میاد، ولی در نزاع‌ها یک عمدی هم وجود داره دیگه. بله. که حالا این تفاوتش چیه؟ انشالله در ادامه از شما خواهیم خواست که راجع بهش صحبت بفرمایید. تلفن های برنامه 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه ما هم شمارش هست 30558.
از کارشناس مشورت بگیریم،
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه،
پرونده را بشنوید.
بعضا با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم، قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم،
قانون گذار جرم انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده،
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز است.
شاید شما هم شاهد نزاع‌های خیابانی یا حتی نزاع‌های خانوادگی بودید. از یک داد و فریاد ابتدایی شروع میشه، عصبانیت بیش از اندازه میشه و خب کنترل افراد از دستشون خارج میشه و ناخواسته شاید به سراغ ابزار، وسایل یا ادواتی برن که صدمات جدی با کسی که دارن باش دعوا میکنن ایجاد بکنه. در خدمت جناب عزیزی اسلامی هستیم که راجع به این که حالا بعضی نزاع‌ها یا صدمات غیر عمد ایجاد میشه، ولی در صدماتی که در نزاهایی که هی به مرور تشدید میشه و فرد با تصمیم به سراغ برداشتن وسیله‌ای میره که به فرد مقابل آسیب برسونه، اینجا دیگه نمیشه گفت غیر عمده. آیا همه نزاها اگر درش اتفاقی بیفته به عنوان جرح یا جرم عمد تلقی درسته. میشن؟
بله، چون چیزی که مسلم هست در وقوع یک نزا و یا ضرب و جرح یک قصد قبلی و یک سابقه تصمیم وجود داره و به عبارت دیگه عالماً و عامداً داره این کار رو انجام میده و با سوء نیت داره این کار انجام میشه. فردی که در یک مشاجره تصمیم میگیره که چاقو رو به شکم کسی دیگه فرو کنه و یا از یک جسم سخت
بله.
برای زدن مخاطب خودش استفاده بکنه، خب طبیعی هستش که این بابانه یک جرم عمدی هستش و در انجام این جرم هم اینتنشن هست، هم قصد هست، هم عمد هست، هم عدوان هست، هم سوء نیت هست. به خاطر همین این حالت خیلی فرق میکنه با یه حالتی که مثلا غیر عمده، مثلا تو حالت تصادف طرف خوابیده یا مثلا در جرم غیر عمدی، درسته که باعث یا منتهی به صدمه بدنی میشه.
بله.
ولی این صدمه بدنیه مبناش فرق میکنه. اون صدمه بدنی ناشی از بی‌احتیاطیه، ناشی از سهل‌انگاریه، ناشی از بی‌مبالاتیه
و برنامه ریزی نشده بله. بوده برای این کار.
ناخواسته اتفاق افتاده. ولی در مورد جرم عمدی یک سابقه تصمیم قبلی بوده، یک سوء نیتی وجود داشته و طرف با علم و عمد و عدوان متکی به اون عمل میشه. خب طبیعی هستش که اینها مجازاتشون هم فرق میکنه و در جرم عمدی ما حداقلش این هستش که مجازات اون عمل که دیه یا عرش قانونی هستش رو داریم، دیه به میزان مالی اتخاذ میشه که در شرع مقدس اسلام برای اون به صورت مقدر میزانش مشخص شده. مثلا در مورد چشم ها میگن اگر کور بشه یک دیه کامل داره، در مورد دستا دیه کامل داره، در مورد
این دیه مبنای محاسباتیش بر اساس چیه؟
هر سال بر اساس یک نرخی مشخصی که توسط ریاست محترم قوه قضاییه با اساس نرخ تورم و بر اساس شاخص بانک مرکزی لحاظ میشه به مردم اعلام میشه، که البته اون هم باز بر اساس قیمتی هست که با عنوان مثلا در مورد دیه کامل و 100 تا شتر فرض میکنن که این قیمت 100 شتر رو در مناطق مختلف بررسی میکنن.
نقره هم یه زمانی بود،
بله، طلا بوده، نقره بوده و اینکه، که الان ملاک ما بیشتر در واقع همون شتر هستش. دیه کامل دیه میزانش مقدره، مثلا در مورد دست، پا، شکستگی و جای دیگه، ولی اگه در مورد صدمه ای ما میزان اون مقدر نباشه، ما اون رو میدیم که پزشکی قانونی تعیین بکنه که بهش میگن عرش،
یه درصدی رو تعیین میکنه بله. از آسیب دیدگی
بله. که اون میزان درصدی رو که تعیین میکنه رو ما بهش میگیم عرش، که در واقع مقدر نیست در شرع مقدس اسلام. چیزی که در شرع مقدر شده باشه رو به عنوان دیه میشناسیم،
که در بعضی ماها هم بله. میزانش تفاوت
بله. میکنه. اون فقط شامل قتل هستش که در ماهای حرام یک سوم تقلیص پیدا میکنه.
بله، شدیدتر.
بله، یک سومش.
متشکرم. یادآوری کنم که بحث این هفته پرونده اختصاص داره به نزاع، چه در خانواده و چه در جامعه. اگر که خدای نکرده شما با چنین مشکلی مواجه هستید و سوالی دارید، میتونید به تلفن‌های برنامه زنگ بزنید 220-485 و 220-58-800 که مشکلتون اگر با صدای خودتون مطرح بشه، ما هم پاسخ مناسبتری رو میتونیم خدمتتون ارائه کنیم. 14:44 دقیقه است و پیامی به ما رسیده که جناب قاضی با اجازتون این پیام رو خدمتتون بخونم. 0910 4 شماره پایانی 8017 نوشتند که 3 سال قبل تو محله نازی‌آباد 3 تا خانوم بودیم با ماشین که کنار پارک منتظر همسرمون بودیم. یک دفعه 5 پسر جوان که گویا حالت تعادلی هم نداشتن حمله میکنن به خودرو این خانوم ها و شیشه های ماشین رو شکوندن و به زور میخواستن که یکی از دختر بچه هایی که همراهشون بوده رو با خودشون ببرن. البته مردم ظاهراً ریختن تو خیابون و اونها فرار کردن، ولی یک ربع بعد مجدداً اونها بر میگردن، پلاک ماشین این خانم ها رو میکنن تا مامورا بیان و حالا رسیدگی بکنن یه مدتی زمان میبره، ولی ایشون نوشتن که یکیشون دستگیر شده اما بعد از گذشت 3 سال هیچ نامه یا احضاریه‌ای برای ما نیامده که ما بعد الان چه کار کنیم. سوالشون اینه که چطور میتونن از حقوقشون دفاع کنن یا با این شرایط آیا پرونده مختوم است؟
این موضوع قطعا مسلزم پیگیری این اشخاص هست، چون این موضوعی که در سوالشون مطرح کردن هم تخریب اتفاق افتاده، یعنی باعث شکستن شیشه ها و آسیب زدن به ماشین شده و هم باعث هتک حیثیت اون اشخاص شده و هم چه بسا که خب اونها صدمه هم دیده باشن. این وصفی که اینجا مطرح شده مستلزم رسیدگی خیلی مهم و رسیدگی جدی هست. من توصیه این هستش که اونها حتما به دادسرا مراجعه بکنن. البته دستگیر نشدن مابقی مانع رسیدگی نیست، دادگاه میتونه رسیدگی غیابی انجام بده، یعنی اون اشخاصی رو که دستگیر کردن حکم صادر میکنن و نسبت به مابقی هم رسیدگی غیابی
یا ممکنه رسیدگی شده باشه حالا چون یه اتفاق عمومی بوده
بله حالا تو این فاصله ممکنه که این خانم های شوکات تغییر آدرسی داشته باشن، تغییر محلی داشته باشن. البته ما الان در چندین سال اخیر در دادگستری داریم دادرسی هامون به صورت الکترونیکی انجام میشه، یعنی ابلاغ هامون هم الکترونیکی، یعنی باید برن به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی و یه کد سنا بگیرن که از طریق اون کد سنا کلیه ابلاغ ها و اختاریه ها و احکام و آرا و دستورات قضایی به اونها ابلاغ بشه
به صورت پیامک میاد.
بعد اگه خونه شون هم عوض بشه با اون شماره تلفنی که اعلام میکنن در هر جای ایران که باشن نتیجه رسیدگی پرونده اعلام میشه. بعد این توصیه میشه که حتما به دادگاه مراجعه کنم و نتیجهش رو بگیرم.
سپاسگزارم. تلفنی داریم با هم بشنویم.
اگر که این نزاع و درگیری در محیط کلانتری انجام شده باشه و فیلم دوربینم این نزاع رو که به قصد حمله و حمله ور شدن و حتی مثلا سیلی زدن این دوربین رو گرفته باشه و خود مرجع انتظامی ها همون کلانتری این درگیری رو ثبت کنن، یعنی یه جور سندم باشه، اون موقع این برخورد قانونگذار با این موضوع چیه و به حکم براش انجام میدم میبرم.
بله متشکرم. البته در کنار این میشه به این موضوع هم پرداخت که آیا تصاویری که ثبت شده در دوربین هایی که حالا در اماکن عمومی آیا اونها هم قابل استنادند یا خیر؟
بله سوالی که بیشتر من از شنونده عزیز فکر میکنم دغدغه‌شون بود این بود که این نزاع در یک محل عمومی اتفاق افتاده.
بله در خود کلانتری.
بله ما عرض کنم خدمت شما که در نزاعهایی که در محلهای عمومی صورت میگیره مثل خیابانها، مثل اماکن، مثل شوارد، نمیدونم در محیط هایی که مثل بیمارستان ها یا خود مرجع انتظامی هست، در اونجا عرض کنم خدمتتون که قانونگذار به خاطر دغدغه‌ای که به خاطر صیانت از جامعه داره و به خاطر پرهیز از تجری مرتکب جرم داره، علاوه بر اون عمل ارتکابی یک مجازات علاوه جنبه عمومی در نظر میگیره که این مجازات جنبه عمومی بستگی داره به اون میزان صدمه. اگه اون میزان صدمه کمتر باشه اون میزان حبسی که براش در نظر میگیره کمتره. ولی خب من این رو واقعا به شنوندگان عزیز عرض کنم که قانونگذار ما در مورد نزاهایی که در محلهای عمومی و یا چه به صورت در خیابونها و محافل عمومی در جامعه در نمیدونم مترو پارک ها و جاهایی که محل اجتماع مردم هست داره صورت میگیره یک مجازات سنگینی رو در نظر گرفته و دغدغش هم صیانت از جامعه است که ما میبینیم که بین 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر میگیره، علاوه بر اون دیه‌ای که به اثر اون نزاع صورت گرفته. حالا ما چون من خودم سابقه قضاوت و رسیدگی خیلی از برنده ها رو در مراکز استان ها داشتم، خب من مدت های طولانی در استان های مثل خوزستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، خب اونجاها خدمت کردم. اونجاها اصلا نزاعها دست جمعی بود، مثلا برای یک قطعه زمین دو تا طایفه می‌ریختن به جون هم دیگه، یا برای یک قتل دو تا طایفه می‌ریختن به جون هم دیگه
و معلوم نیست کی شروع کننده بوده.
بله، ولی فقط مثلا به هوای خونخواهی، به هوای پیروی، به هوای اینکه خب حالا مثلا حقوقی ازشون ضایع شده، مثلا در تعارض منافع پیدا می‌کردن در آب، در زمین و یا موضوعات دیگه، کل روستا با هم درگیر می‌شدن. یعنی واقعا اتفاق می‌افتاد که ما در اون نزاع شاید مثلا 50 نفر، 60 نفر، 40 نفر رو راهی زندانشون می‌کردیم، چون چاره‌ای نبود. چون اگه به این نزاع‌ها به صورت قاطعانه رسیدگی نمی‌شد، نظم جامعه زیر سوال می‌رفت. با این ترتیب باید عرض کنم که جدا از
تلفن هم داریم در همین رابطه که هر زمان
که یه حبس سنگین هم قانون بوده براشون در نظر گرفت.
خب اگر که تلفن رو می‌تونیم الان بشنویم که خدمتتون هست.
آیا توی روستا اگر سگ‌های گلده‌ای به افراد همدور بشن و افراد مجروح کنن، اولا باید کجا بریم شکایت کنیم؟ دوما چه نوع شکایت انجام مایه بدیم؟ سوما آیا این دیه تعلق بهش میگیره؟ و چهارما اگر شخص دیگه بیاد و در اون هنگام اون سگا بکشه، تکلیف اون شخص چی میشه؟ با تشکر از برنامه خوبتان.
بله بفرمایید.
چون از خدمت شما که سوالهشون خیلی کلی بود، ما باید تشخیص بدیم که این سگ منتسب به شخصی یا صاحبی هست یا نیست. اگر سگ رها و آزاد باشه که دیگه در حال خدا رو باید شکر کنه که
سگ گله گفتن احتمالاً به هر حال متعلق به شخصی.
بله، اگر متعلق به شخصی باشه و بر اثر حمله اون سگ، باز البته اون موضوع هم باز بعد واکاوی باید بشه، بعد ببینیم که اصلا چی شده سگ حمله کرد. شاید تعرضی شده، شاید در واقع چون سگ ها بیشتر وظایف پاسبانی و نگهبانی رو دارن، اصولا اینطور نیستش که تا بهشون حمله ای نشه. بله. و یا تعرضی نشه بخوام پارس کنم و یا حمله بکنم. ولی باز هم اگر بر این فرضی که این شنونده عزیز سوال کردن باشه، یعنی رعایت همه جوانب احتیاط شده، مزاحمتی و یا حمله‌ای به سگ‌ها صورت نگرفته و اونها هم با عنوان سگ پاسبان و گله آقای فلانی بودن و اونها تعرض کردن و این موضوع هم اثبات هم برسه، میتونن شکایت بیان بکنن و دادگاه صاحب اون سگ‌ها رو از باب قاعده تسبیب، چون اونها سبب وقوع چنین صدماتی شدن، اونها رو میتونه به پرداخت دیه محکوم.
متشکرم از شما. در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضی دادگستری. بحث این هفته پرونده اختصاص داره به موضوع نزاع در خانواده و اجتماع و حالا تبعاتی که خواهد داشت. حدود 53 دقیقه از ساعت 14 میگذره، تا 15 و 13 دقیقه فرصت دارید که اگر سوالی دارید، مشکلی دارید و نیاز به مشاوره و پاسخگویی، تماس بگیرید با تلفن‌های برنامه 220-485 و 220-58-800 30558. شماره سامانه پیام کوتاه ماست که به این شماره هم میتونید اگر سوالتون مختصره پیامک بزنید و انشالله در برنامه بهش بپردازیم. جناب قاضی، ما وقتی راجع به مورد قبلی که نزاع در یک کلانتری بود صحبت میکردیم، پیامی در بین پیامهایی که رسیده بود توجه من رو جلب کرد، چون به نوعی این هم اشاره میکنه به نزاع در مکان عمومی، منتها تفاوتش اینه که سؤال آقای نادر سهرابی از دهقان اصفهان اینه که اگر در یک مکان عمومی درگیری فقط در حد سر و صدا و حرفای رکیک باشه، باز هم مجازاتی شامل حال طرفین درگیره، یعنی حالا ضرب و جرحی صورت نمیگیره، فقط کلامی حرفای حالا زشت و زننده به هم میزنن.
بله، اینجا اگر رفتار اونها از مصادیق اخلال در نظم عمومی باشه، چون ماده 618 قانون جزات اسلامی از هیاهو صحبت میکنه، میگه اگه هیاهویی صورت بگیره، جنجالی صورت بگیره و سر و صدایی صورت بگیره که این هیاهو و جنجال و سر و صداها و درگیری ها باعث باز اخلال در نظم عمومی باشه باز جنبه عمومی رو داره، یعنی لزوما زد و خوردی صورت نمیگیره. یه چند نفر میان توی کوچه شروع میکنن به سر صدا کردن و امنیت رو برای همه ساکنین اون کوچه و یا ممکنه برای ساکنین اون مجتمع و یا اون آپارتمان هایی که هستش رو از بین ببره. در اینجا درسته که نزاع با توجه به اون تعریفی که در ابتدا کردیم که مستلزم صدمه بدنی و برخورد فیزیکی هست صورت نگرفته، ولی رفتار این اشخاص از حیث اخلال در نظم عمومی که به واسطه هیاهو و جنجال و سرصدا صورت گرفته مستلزم تعقیب کیفری.
سپاسگزارم. جناب قاضی، پیامی رو خدمتتون خوندم که خانمی گفتن حمله شده به خودشون و ماشینشون. یک پیامک دیگه فرستادن، اشاره کردن به این موضوع که ما کد سامانه رو داریم اما پیامکی نیومده برامون، شماره پرونده هم نداریم. روش پیگیری رو از شما سوال کردن و میگن اگر که قاضی پرونده رو بسته باشه یا مختومه اعلام کرده باشه در این صورت باید چه کار کنن؟
اونها باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه بکنن و
پیگیری کنن از همون دادسرا.
بله، به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه میکنن. ما در هر دادسرا واحدی به نام واحد رایانه داریم که اونجا کلیه اطلاعات مربوط به شکات و متهمین درش ثبت میشه، یعنی خودشون رو معرفی میکنن و مشخصات متهم و یا متهمین پرونده رو اعلام میکنن و اونها این اشخاص رو هدایت میکنن به شعبه بازپرسی و یا دادیاری که پروندهش مطرح به رسیدگی هستش. پیش آقای بازپرس و یا دادیار پرونده میرن، نتیجه پروندهشون رو جویا میشن. اگر قراری صادر شده باشه، مثلا قرار معین تعقیب و یا قرار موقوف تعقیب یا بر عنوان صادر شده باشه، میتونن با اطلاع از اون قرار اعتراض بکنن.
بله.
و پرونده بره به دادگاه و مورد رسیدگی مجدد قرار بگیره.
سپاسگزارم. چون به قاضی خیلی پیام اومده که بله، مرتبط با موضوع بحث نیست. بله. نه خیر، منظورم این بود که موضوع ما چون نزاع و حالا ضرب و جرح مسائل دیگر رو مطرح میکنن، در بین اون ها یک مورد حالا تا حدودی نزدیکه به بحثمونه. بله. اگر اجازه میدید که این رو خدمتتون بخونم. شنونده محترممون 0934 شماره پایانی 7644 نوشتن که با یک عابر پیاده تصادف کردن و فوت کرده.
درسته.
نگرانیشون از اینه که الان کمترین جریمه نقدی و زندانیش چجوری، آیا زندانی میشن، دیهشون چقدره؟ شما چون قاضی هستید در واقع میخوان یک کمی نگرانیشون.
این توضیحی که الان این سوال نشون میده که این جرم یک جرم غیر عمدی بوده.
بله.
و در مورد جرم غیر عمدی هم اگر اون شخص مقصر بتونه رضایت اولیای دم رو جلب کنه، قطعا در اجرای مجازات دادگاه مجازات قابل رعایت از وضعیت حال مساعد متهم رو خواهد داد. ولی اگر اونها نتونن رضایت اولیای دم رو جلب بیان بکنن و از طرفی هم در زمان وقوع اون اتفاق به حالتی باشه که فرد مثلا رانندگی بدون پروانه کرده یا فرد مثلا در حالت مستی بوده
مره.
یا از یک سری از عوامل مشددهی که در قانون مجازات اسلامی در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی هست صورت بیاد بگیره، قانونگذار در اونجا بین 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفتش که جدای از اون پرداخت دیه قانونی که دیه کامل هست باید متحمل حبس هم بشن. ولی خب نوع پرونده، کیفیت پرونده، کیفیت وقوع جرم و کیفیت وقوع فوت فرد ملاحظاتی هستش که توی پرونده وجود داره و قاضی علاوه بر جنبه خصوصی جرم که به دیه حکم کنه، در مورد جنبه عمومی جرم هم دستش باز هست.
بله.
که بتونه تعلیق بکنه یا مجازات سبکتری بده و یا اینکه بخواد مجازات شدیدتری بده.
متشکرم. باز هم پیام های زیادی داریم راجع به طلاق، راجع به ملک، راجع به موضوعاتی مثل کلاهبرداری. شرمنده ایم که نمیتونیم در این برنامه امروز به اونها پاسخ بدیم. بیشتر بحث ما راجع به نزاع در خانواده و اجتماع با حضور جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضی دادگستری. حالا انشالله در هفته های آتی و پیش رو مباحثی که مطرح میشه به به سوالهای شما پاسخگو باشه. آقای دکتر، سوالی پرسیدند که 0939 چهار شماره پایانی 0525، آیا شروع کننده برای قاضی به عنوان کسی که مقصر تلقی میشه یا نه دیگه در نظام مهم نیست چه کسی شروع کننده است، هر دو درگیر شدن؟
نه، موضوع این که حالا کی شروع کرده و کی شروع نکرده خیلی برای ما